و هو ابول اکبوش الاربعه، هو پدر چهار رئیس، چهار قوچ کبش، و رئیس به یک شخص بزرگ گفته میشه. اشاره به این که از فرزندان او چهار نفر به حکومت خواهند رسید: عبدالملک مروان که به خلافت رسید، عبدالعزیز والی مصر شد، بشر والی عراق شد، محمد والی جزیره شد، یا اینکه از نسل او عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک و اینها همه به خلافت رسیدند. و ستلق الامت منه و من ولده یوما احمر، امت از دست او و از دست فرزند او روز سرخی رو خواهد دید. اشاره به کشتارها و خونریزی هایی که در دوران حکومت مروان حکم این دشمن اهل بیت خواهد بود.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا عریض، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا عریض، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا عریض. معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا عریض، شاهد ایمان شه امکان مه بطا عریض. سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی. بلبل گویای اسرار گل سال وجود، سر سبحان شاه ایمان ماه اوحد نالی. بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی. شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، پرتو اشراق آن پیدای ناپیدا علی.
عزیزان، تاکنون چند کتاب که در فهم بهتر و عمیق‌تر نهج البلاغه کمک بسزایی می‌کند به شما معرفی کرده‌ایم. در برنامه امروز نیز به معرفی یکی دیگر از این کتاب‌ها می‌پردازیم. منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه از دیگر شروح نهج البلاغه است که در قرن 13 قمری نوشته شده است. این شرح که نوشته حبیب الله هاشمی خویی است، در میان شهرهای قرن 13 جایگاه ویژه‌ای دارد. این کتاب از گسترده‌ترین شهرهای نهج البلاغه است که از آغاز نهج البلاغه تا خطبه 228 در 14 جلد نگاشته شده و به دلیل وفات نویسنده تکمیل نشده است. آیت الله حسنزاده آملی با نگارش تکمیلی در 5 جلد و مرحوم استاد محقق محمد باقر کمره‌ای با نوشتن 2 جلد به همان سبک و سیاق این شرح ناتمام را به اتمام رساندند. دوره کامل این شرح 21 جلد است. ویژگی هایی که در این شهر وجود دارد در دیگر شهرها نایاب یا کمیاب است. اولان که شهر آمیخته با متن است. دوم، خطبه ها و کلمات طولانی نهج البلاغه به چند بخش تقسیم شده است. سوم، لغت و معنا و اعراب از یکدیگر جدا شدند و نکته های لطیف ادبی در آن ذکر شده است. چهارم، برای راحت تر شدن کار پژوهندگان اعداد متنی نهج البلاغه ثبت شده است. پنجم، به حوادث تاریخی مذکور در نهج البلاغه اشاره شده است. ششمی خصوصیت شرح مرحوم حبیب الله خویی این است که به مواردی که ابن ابوالحدید در شرح خود از جاده صواب بیرون رفته اشاره کرده و آرای وی را نقد کرده است. آخرین ویژگی این شهر ذکر سلسله سند هر یک از بخش‌های نهج البلاغه است.
امام العدل یا سندی، الله انت بعد الله معتمدی، الله یا امام العدل یا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام يا إمام العدل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام العدل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي معتمدي
زمانی که مردم برای بیعت کردن با عثمان در ذی‌الحجه سال 23 قمری جمع شدند، امام علی علیه السلام با بیان ویژگی‌های خود شایستگیشان را برای خلافت در خطبه 73 بیان کردند. توضیحات بیشتر را کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی بیان می‌کنند. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این قسمت از در محضر آفتاب باشید.
خطبه بعد که در این برنامه خدمت شما معرفی میکنیم، خطبه 73 مربوط است به مردمی که بعد از روی کار آمدن عثمان میخواستن با عثمان بیعت بکنن و حضرت بیقدری این حکومت‌های ظاهری رو مطرح میکنه. توضیحاً عرض کنم خدمتون که محصول اون شورای 6 نفره که خلیفه دوم تعیین کرده بود و به اونها 3 روز مهلت داد تا خلیفه ای رو انتخاب کنند، محصولش انتخاب شدن عثمان بود. این 6 نفر عبارت بودند از حضرت علی علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر و سعد ابن ابی وقاص. حرفایی هم که عمر درباره این اشخاص بیان کرد و موقعیت هر کدوم رو ترسیم کرد نشان میداد که زمینه برای علی علیه السلام و عثمان بیش از همه ممکن بود و فراهم بود. عبدالرحمن عوف در جمع مردم آمد و به نحوی بازگو کرد که انحصار خلافت بین این دوتاست، یا علی یا عثمان، و از علی علیه السلام خواست که بپذیره بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و شیوه ابوبکر و عمر عمل بکنه تا باش بیعت کنن. علی علیه السلام فرمود که بر اساس قرآن و سنت آری، ولی طبق رویه شیخین یعنی سیره عملی ابوبکر و عمر نه. اما عثمان پذیرفت که بر مدار و مسیر و سیره شیخین عمل کنه و در نتیجه عثمان انتخاب شد و با او دست دادن و بیعت کردن. اصل شورایی کردن انتخاب خلیفه غلط بود، برای اینکه خلافت از سوی خدا و رسول تکلیفش مشخص بود، به مردم واگذار نشده بود که مردم خلیفه انتخاب کنند. به هر حال این خطبه بعد از این بیان شده که مردم تصمیم گرفتند با عثمان بیعت کنند. حضرت می‌فرماید لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، همه شما می دانید که من از دیگران به خلافت شایسته تر هستم، ولی به هر حال باز هم تسلیمم اگر رأی بر این قرار گرفته برای اینکه حسن نیت خودم رو نشون بدم، برای اینکه فتنه و آشوبی پیش نیاد، برای اینکه معلوم بشه من دنبال ریاست و قدرت نیستم. والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، تا وقتی که کار مسلمان ها سالمه و سامان پیدا میکنه و مشکل خاصی برای اسلام و مسلمین پیش نمیاد، منم تسلیم هستم. و تا وقتی که لم یکن فیها جورون الا علیه خاصتن، تا وقتی که ظلمی در این حکومت انجام نگیره مگر بر خاص من، باز حرفی ندارم. یعنی حضرت حمایت خودش رو و تسلیم بودن خودش رو مشروط بر این میدانه که امور مسلمان ها سامان پیدا کنه و ظلمی صورت نگیره، و اگر خودش مظلوم هست از این میگذره، میگه حالا ظلم به من طوری نیست، ولی تا وقتی که روال کارها به نحویست که ظلمی در حق مردم انجام نگیره، من هم تسلیمم و کاری ندارم. التماسن لأجر ذالک و فضله، دنبال این هستم که بر این صبری که به خاطر مصالح اسلام از خودم نشون میدم و تحمل میکنم اجر و فضل ببرم. و زهدن فی ما تنافستموه من زخرفهی و زبرجه، تا نشان بدم که نسبت به این قدرتی که شما بر سر اون با هم به جنگ و ستیز میپردازید، با هم تنافس دارید، کشمکش و نزاع دارید و به خاطر زخرف و زبرج یعنی زرق و برق ها، جلوه ها، ثروت های مادی که از قبل این قدرت میخواهید بهش برسید، نشون بدم که من پارسا و بیرغبت هستم نسبت به اینها، من حرفی ندارم، کوتاه میام، ولی مدار کوتاه آمدن من و محورش این هست که امور مسلمان ها به سامان برسه و ظلم و جوری هم نسبت به دیگران انجام نگیره. اینم توضیحی بود پیرامون خطبه 73 نهج البلاغه. انشالله که پیوسته در محضر آفتاب تابان کلام علوی جانمان گرم و روحمان سرشار باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر کس لبش از جام بلا تر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است، شده.
در این بخش از برنامه از شما دعوت می‌کنیم به گزارشی که همکارمان تهیه کرده توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه در محضر آفتاب، وقتتون بخیر. در خدمت حضرت آیت الله دین پرور، مؤسس و مسئول بنیاد بین‌المللی نهج البلاغه هستیم و انشاءالله در خصوص سوالاتی که شما عزیزان در خصوص مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه داشتید از ایشون انشاءالله توضیحاتی رو خواهیم شنید. حاجی دین پرور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. لطفاً باب گفتگو رو با شنوندگان عزیز باز بفرمایید.
من خدمت جناب علی و دوستان شنونده سلام عرض می‌کنم و توفیقات رو از خداوند خواست دارم.
انشاءالله. حاجی دین پرور، ما در خصوص مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه توضیحاتی رو از حضرت عالی شنیدیم. به جهت تماسایی که شنوندگان عزیز و محترم با برنامه داشتن، توضیحات بیشتری رو بفرمایید در خصوص این مدرسه و اینکه آیا این مدرسه مدرکی هم به عزیزانی که درش فعالیت بکنن و به اصطلاح درس بخونن اعطا میکنه یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا من توضیحی درباره باز خود مدرسه مکاتباتی و اثر و سابقهش عرض بکنم که یکی از کارهای بسیار خوب و موفقی که حداقل 40 سال ما سابقه داریم، ارتباط مکاتباتی با دوستان و علاقمندانی که از سراسر کشور با این مؤسسه تماس میگیرن و به جای اون مشکلاتی که کلاس‌های حضوری داره که حتی در نقاط دوردست شاید امکانش نباشه، از این طریق دورترین حتی دهات کشور میتونن از این درس ها استفاده بکنن و خیلی هم ساده است. کسانی که علاقه من هستن یه نامه می نویسن که ما از این درس ها میخوام استفاده بکنیم و ما بدون اینکه هیچ شرایطی و مدرکی از نظر تحصیلی و سوابق دانشگاهی داشته باشن، فقط با این عنوان که اونها علاقمند باشن که این دروس رو فرا بگیرن و به سوالات ما پاسخ بدن، ما براشون درس ها رو از طریق پست میفرستیم. اونها این جزوه ها رو مطالعه میکنن، سوالاتی که با یه دقت خاصی تهیه شده که کسانی که به این سوالا بخوان جواب بدن باید حداقل یکی دو بار این جزوه رو مطالعه کرده باشن، دقت کرده باشن، سوالات رو جواب میدن، برای ما میفرستن و احیانا اگر سوالی هم داشتن مطرح میکنن، ما این درس رو تصحیح میکنیم، سوالات رو جواب میدیم، برایشون میفرستیم و اونها بدین ترتیب میتونن این مطالعات خودشون رو ادامه بدن و در پایان این دوره یک امتحان حضوری از اونها گرفته میشه و بعد اون مدرک رو بهشون دادیم.
بفهمید که این مدرک آیا خاص خود بنیاد هست، یعنی یک مدرک داخلی به حساب میاد یا اعتبار دیگه هم داره؟
البته از نظر ما یک مدرک داخلی هست، اما از اونجایی که خب بنیاد یک سابقه داره و نهادها و ارگانها او رو به رسمیت میشناسن، مخصوصا با پیام امام به این بنیاد و کنگره اول، اینکه معمولا مدرکی که بنیاد میده جاهای دیگه هم این رو معتبر میشناسن و میتونن که بهش توجه بکنن و علایه های آثاری داره، ولی در واقع مدرک داخلی هست.
آیا این دوره‌ها از نظر زمانی هم سقف مشخصی داره یا اینکه بالاخره محدود هست، مثلا در یک دوره 3 ساله تمام میشه این مدرسه مکاتباتی؟
همشد که ما به اصطلاح هر دوره‌ای 1 سال و 1.5 سال دورش هستش، منطقه ما واقعا چون که از بس نام درباره نهج البلاغه مطلب و کتاب و جزوه داریم، هیچ وقت ما این رو نگفتیم که تمام میشه. تا حالا که حدود 8-9 دوره بوده، ما یه سری درس‌های جدیدی رو عرضه کردیم. اینکه ما یک پایانی براش تعیین نکردیم، حتی در آینده و در اون مراکزی که در واقع وزارت علوم هم اونو تایید کرده، اونا یک پایانهایی داره که مشخصه، ولی مدرسه مکاتباتی رو ما فعلا پایان رو اعلام نکردیم برایش.
پس طبیعتاً دانش آموختگان قدیم شما همچنان با شما در
میتونن؟ بله، ما این دوره به دوره که اعلام میکنیم و میتونن که استفاده بکنن.
به عنوان آخرین سوال، نشانی بنیاد رو هم بفهمید برای علاقمندانی که بله، دوست دارن با شما مکاتبه داشته باشن و در این مدرسه مکاتباتی شرکت بکنن.
باشه. آدرس تهران ما به اصطلاح پل کریم خان، خیابان استاد نجات اللهی، کوچه افشین، پلاک 8 هست. و این نکته من اضافه بکنم که مرکز این آموزش مکاتباتی قم هستش. قم هم خیابان حجتیه، ساختمان بنیاد نهج البلاغه، اینجا به همین آدرس ها دوستان مکاتبه کنن، پاسخشون داده میشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزار از فرصتی که به ما دادید. با شما خداحافظی
میکنم.
خب عزیزان، کم کم به انتهای برنامه میرسیم. به عنوان حسن ختام، گفتاری از ابو سعید خدری، احمد ابن حنبل و ابن عباس تقدیمتان میکنیم. از ابو سعید خدری نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی، تو 7 خصلت داری که هیچ کس همتای تو نیست. تو نخستین مؤمن به خدا، با وفاترین به عهد با او، پا بر جا ترین در امرش، نسبت به رعیت رعوف ترین، مراعات کننده تساوی در تقسیم بیت المال، در قضاوت آگاه ترین و در مزایا از همه آنها بزرگ ترین. احمد ابن حنبل نیز می گوید: درباره هیچ یک از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه علی ابن ابی طالب علیه السلام فضائل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل نشده است. و ابن عباس میگوید: درباره هیچ کس به اندازه علی علیه السلام آیات قرآن نازل نشده است. خب همراهان، به انتهای برنامه رسیدیم. از خدا می‌خواهیم ما را در زمره شیعیان واقعی مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دهد. خدا نگهدار.
بیا بشنو ای جان به صوت جلی، ز هر جا بلند است نام علی. بیا بشنو ای جان به صوت جلی، ز هر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آیینه جس جان جلوه کرد. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آیینه جس جان جلوه کرد. چو آن روح در کعبه ترشکفت، چو آن روح در کعبه ترشکفت، درخشید و رازش گفتن شکفت، درخشید و رازش گفتن شکفت. اگر هر کجا سر به سر آینه است،
علی راز توحید در آینه است.
اگر هر کجا سر به سر آینه است، علی راز توحید در آینه است. علی زندگی 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 است
و راز خداوندی و بندگی است.
علی زندگی 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 است
و راز خداوندی و بندگی است.
و راز خداوندی و
بله، شرح خطبه 72 کتاب نهج البلاغه امام علی علیه السلام بود که از زبان حجت الاسلام محدثی در برنامه در محضر آفتاب شنیدیم. یک بار دیگه 3:30 دقیقه بامداد پیش رو میتونید برنامه رو بشنوید. اما کلامی ارزشمند از هفتمین ستاره آسمان ولایت و امامت، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، که میفرمایند هر که میخواهد قوی ترین مردم باشد بر خدا توکل کند.
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
باب حوائج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
بارگهت کاظم این خود حرم کبریا،
حرم کبریا،
قبله قدوسیان کوی مصفای تو، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، نام دلارای تو، کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
باب حوائج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
بارگهت کاظم این خود حرم کبریا،
حرم کبریا،
قبله قدوسیان کوی مصفای تو، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، نام دلارای تو،
نام دلارای تو،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست.
دوستان، زندگی صحنه مبارزه و تلاشه و دنیا سرشار از فرصت‌هایی واسه پیشرفت و موفقیت ما. فقط کافی اراده بکنیم تا با سعی و کوشش به پیروزی‌ها و موفقیت‌ها برسیم و هر روز پرتلاش‌تر از گذشته به سوی قله‌های پیشرفت حرکت بکنیم. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند هر کسی که دو روزش مساوی باشد و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد زیانکار است. چقدر این کلام ارزشمند میتونه ما رو به سمت پیشرفت و قله‌های پیشرفت حرکت بده. انشالله که توی زندگیمون از همه فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بتونیم نهایت بهره و استفاده رو ببریم.
اینجا بخش سوم برنامه‌ها رادیو معرف پنجشنبه‌ای که 31 مرداد ماه 1398 هست و 20 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری. یه زیارت قبولم بگیم به همه زائرانی که کم کم دارن به ایران عزیزمون میان، حجشون مقبول و سعیشون مشکور. انشالله خداوند قسمت روزی همه عاشقان بکنه زیارت سرزمین وحی رو. در ادامه مجموع برنامه‌های بخش سوم الان پیام ولایت رو براتون پخش میکنیم. برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی، این برنامه تا ساعت 14 ادامه داره. ساعت 14 به استودیو پخش خبر رادیو میریم، آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنویم و پس از اون ادامه مجموع برنامه‌های بخش سوم رو تا ساعت 18 به محضر شما عزیزان شنونده تقدیم خواهیم کرد. در حالی که ساعت 13:55 دقیقه هست، دعوت میکنم از رادیو معارف شنونده برنامه پیام ولایت باشید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. ای کسانی که با زبان ایمان آوردید اما این ایمان تا اعماق دل شما نفوذ نکرده است، به خصوصیاتی که لازمه ایمان به خداست در اخلاقتون، در رفتارتون توجه نکردید، هنوز به اینها نرسیدید. لا تدم المسلمین، مذمت نکنید مسلمان ها رو. این یک اصل کلی است. مسلمان باید زبانش به مذمت برادران دینی خودش نچرخه، این در درجه اول. اصل اولی این است که همدیگر رو مذمت نباید بکنن. این یک. ولا تتبعوا عوراتهم، دنبال موارد پنهانی اینها هم نباشید. عورات یعنی این اموری که در زندگی اینها پنهانه. هر کسی بالاخره یک عیبی داره، یک مشکلی ممکنه در زندگیش داشته باشه. ما بگردیم نقاط ضعف این و اون رو پیدا کنیم و ببینیم اتباع اوراد یعنی اینها، تتبع اوراد یعنی این. بگردیم ببینیم نقطه ضعف این کجاست، برای هر کسی یک پرونده ای درست کنیم از نقاط ضعف او. ولا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته. این همین بلا رو خدای متعال سر خود شما خواهد آورد. البته قابل فهمه ها، قابل تحلیل این که چطور اگر انسان دنبال تتبع عورات مؤمنین باشه، عورات خود او هم تتبع خواهد شد به حسب طرق عادی، قابل فهمم هست. خب وقتی این عادت شد، شما کردی، من کردم، دیگری کرد، کسی هم درباره خود ما میکنه. وقتی رواج پیدا کرد یک عادت بد در یک جامعه ای، زبانها باز شد به مذمت و بدگویی و افشای اسرار این و اون. خب وقتی این عادت شد دیگه عادت این و اون نمیشناسه. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، در عرفیات هم اینجوره، سراغ خود ما میان. اگر بخواهیم سالم بمانیم باید کمک نکنیم به رواج این عادت. کمک نکردن به رواج این عادت هم اولش این است که خود ما نکنیم. و من تتبع الله عورته یفضحه ولو فی بیته. اگر خدای متعال تتبع عورات کسی را اراده فرمود، اون وقتی که برای او آبرو